رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام شنونده عزیز و گرانقدر، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز سه شنبه 24 اپریل است. ساعت هم در دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخطی اخباری مهم. تاجیکستان و روسیه مذاکره درباره پایگاه 201 را ادامه می‌دهند. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین گرسنه‌نشینی شروع کرد. در سوریه در خشونت‌های تازه 60 نفر کشته شدند. در تاجیکستان معرکه واکسین زنی از بیماری دیفتری آغاز یافت و آزخان معروف ایرانی آرش صاحب دو فرزند شده است. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعتراف کرد که با وجود گذشت مهلت معین شده، تاجیکستان و روسیه نتوانستند بر سری سازشنامه در مورد حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان به سازش برسند. سرگئی لاوروف بعد از ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت:
مذاکرات دایر به طرح سازشنامه ادامه دارد. در این زمینه رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که دستور خواهد داد تا مذاکرات سرعت بخشیده شود. ما هم برای این آماده می شویم.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در آخرین سفرش به دوشنبه گفته بود سازشنامه در مورد 49 سال دیگر باقی ماندن پایگاه 201 در تاجیکستان باید در سه ماهه اولی سال روان برای امضا آماده شود، اما بنابر اختلاف عمیق نظر سند مذکور هنوز هم نهایی نشده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در زندان به گرسنه‌نشینی شروع کرده است. وکیل دفاعش سرهی ولاسنکو امروز گفت خانم تیموشنکو از روز 20 اپریل به نشان اعتراض از خوردن غذا دست کشیده است. او افسود یولیا تیموشنکو در زندان کخن حکم 7 ساله زندان را ادا میکند و به گفته ولاسنکو یولیا تیموشنکو به نشان اعتراض از بی‌قانونی در زندان و وضع در اوکراین گرسنه‌نشینی اعلام کرد. نخست وزیر سابق اوکراین را ماه اکتبر سال گذشته با گناه سوء استفاده از مقام به زندان محکوم کردند، اما خودش میگوید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فعلی و رقیب سیاسی تیموشنکو از این راه از خانم تیموشنکو نقار گرفته است. حامیان حقوق در سوریه میگویند با وجود سازش آتش‌بس نیروهای دولتی با تیراندازی و حمله تقریبا 60 نفر را کشتند. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه گفت اکثریت قربانیان افراد ملکی و از شهر هم هستند که یک محل اساسی تظاهرات ضد دولتی در سوریه شده است. با وجود سازش آتش‌بسی که با میانجیگری سازمان ملل روز 12 اپریل در سوریه به حکم اجرا درآمد و با وجود حضور ناظران بین‌المللی خشونت در سوریه همچنان ادامه می‌کند. به گفته سازمان ملل از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در سوریه در یک سال پیش تا کنون بیشتر از 9000 نفر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. در تاجیکستان روز دوشنبه واکسین زنی سراسری کودکان تا 6 سال از بیماری خطرناک دیفتری و یا گل و زندانک شروع شد. خبرگزاری خبر نوشته است قرار است تا روز 28 اپریل در تاجیکستان بیشتر از 730 هزار کودک از 3 تا 6 ساله در سراسری کشور از این بیماری واکسینه بگیرند. بنا به گزارش ها از سال 2002 تا سال 2006 در تاجیکستان 46 مورد گرفتاری به بیماری دیفتری ثبت شده است که این بیماری در صورت کمی تاخیر در تبابت انسان را می کشد. در سال روز نسل کشی ارمنی ها امروز در ارمنستان مراسم یاد بودی تقریبا 1.5 میلیون ارمنی برگزار می شود که سال 1915 و در پایانی سالهای سقوط امپری ترکانی عثمانی کشته شدند. انتظار می رود هزاران نفر برای شرکت در این مراسم در شهر یریوان پایتخت جمع آیند. ارمنستان می گوید روز 24 اپریل سال 1915 معرکه هدفمندانه محوی زیایان ارمنی از طرف ترک ها شروع شد و قتل ارمنی ها ماه های بعدی ادامه کرد. بحث این مسئله کشتار دسته جمعی میان ارمنستان و ترکیه که مرزی 330 کیلومتری دارند مانع تأسیس روابط دیپلماتی میان دو کشور شده است. ترکیه میگوید در جریان بی بندوباری های آن دوران هر دو طرف چنین جنایت کردند. و سازمان عفو بین الملل میگوید به دلیل فرهنگ و مذهبشان مسلمانان را در اروپا پیوسته از امکانات تحصیل و کار محروم میکنند. در یک گزارش تازه این سازمان حامی حقوق زندگی مسلمانان در فرانسه، بلژیک و اسپانیا و هلند تصویر شده است و در این گزارش آمده است افرادی که لباسهای مخصوص اسلامی به مثل حجاب می پوشند در این کشورها امکانات بهتری کار و تحصیل دارند که نشاندهنده قضاوت نادرست نسبت به مسلمان هاست. و آرش آوازخانی شناخته ایرانی که دیروز 35 سالگی خود را تجلیل کرد روز پیشتر 22 اپریل صاحب دوگانک شد. آرش در صفحه فیسبوک خود نوشته است بهترین هدیه در زادروزش همین اطفال بود. همسری آرش بهناز انصاری یک پسر و یک دختر تولد کرده است و به دخترش دنیا و به پسرش داریان نام نهودند. عکسی این دوگونیک در صفحه ما در فیسبوک هست و خبری کاملش هم در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه تیجی.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
نیم سال آزادی بعد از آخی تلویی، نزدیک 50 زن تاجیک دوباره به زندان برگشتند.
شوهرا جدا شدند، در یک مدتی که در اونجا محبوس بودند. بعضیشون خونه ندارن و شرایط زندگیشون به نهایت بس بینن. اونها رو اگر دستگیر نکنه شاید بو برمیگردن به همون کارهایی که داشتن.
شهادنامه در باره آزاد شدیش پیشنهاد میکنن در مدت 3 ماه ما تو کار یافتن شدن ما در مدت 3 ماه اینا با میتیم کمک کنی 80 تومن میزنن.
بعضی ترین کار رو اجرا میکنن، سن رو بر هفته کار میکنن، لیکن دست به دوزی جنایت نمیزنن. بر کمبغل ترین اگر اویله با شما انا با اویله جنایت کار نیست.
گفتم تلفن که به ما را ای بیرون زندان ده درون زندان بهتره.
و در باره این تمایلی در نک در ادامه مجله شامگاهی صحبت خواهیم کرد. حالا عنوان گزارش های دیگری که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از تاجیکستان دستی خالی برگشت. چرا در تاجیکستان مردم از بانک ها می ترسند و بیشتر از رفیقان و دوستانشان قرض می گیرند؟ یک سازمانی حامی حقوق میگوید جلب جوانان تاجیک به ارتش ملی با قانون شکنی های زیاد همراه است. پاسخ شما و رهگذران در دوشنبه به این سوال که آیا در حکومت تاجیکستان کار کردن می خواهید؟ اونگونه که در خبرها هم گفتیم امروز سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تاجیکستان بود و در زمانی که دو کشور با هم مناسبات چندان خوبی ندارند و بیشتر از یک سال است نمیتوانند طرح سازشنامه در برای حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را برای امضا آماده کنند. میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در دوشنبه تمام سفر سرگئی لاوروف را پیگیری کرد و گزارشی او را میشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در جمع خبرنگاران گفت که تاجیکستان به حضور نظامی روسیه هوسمند است و مذاکرات بر سر تمدید مهلت بودوباش دیویزی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان جریان دارد. جناب لاوروف افزود:
این پایگاه نظامی که در قلمرو تاجیکستان حضور دارد امنیت عمومی کشورهای منطقه را در دایره قرار سازمانی پیمان امنیت در جمع تامین میکند و امروز هوسمندی خود را پرزیدنت تاجیکستان در مسئله حضور این پایگاه و دیگر ابیکت های روسیه در این کشور ذکر کرد.
در ملاقات یک به یک امام علی رحمان با دمیتری مدودف در ماه سپتامبر سال گذشته پرزیدنت روسیه اظهار امیدواری کرده بود که سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان برای 49 سال دیگر در 3 ماه اول سال 2012 آماده و برای امضا پیشنهاد کرده خواهد شد، ولی طوری از منابع دوشنبه و مسکو خبر می‌رسد به هم نزدیک آوردن مفقه ها به آسانی دست نمی‌دهد. تحلیلگر مسائل منطقه آسیای مرکزی آرکادی دوبنوف که در هیئت وزیر خارجه روسیه به دوشنبه آمده است گفت مسئله پایگاه روسیه در تاجیکستان به موضوع داغ تبدیل شده است.
بهوده نیست که لاوروف اظهار قناعت کرد که امام علی رحمان دستور داد که بر روی این سازشنامه کار کرده ایستاده است. این معنای آن را دارد که یک مقدار سوء تفاهم و مسئله ها وجود دارد.
اپریلونه проблемы или недоговорённости пока ещё, да?
ضمناً در هفته گذشته در مراسم افتتاح یک دانشگاه روسیه مفصوم به میسیس مسکو در دوشنبه امام علی رحمان از روسیه دعوت کرد که در عوض احترامی که دوشنبه به منافع مسکو قائل است روسیه همین گونه به منفعت های تاجیکستان باید ارج گذارد. سوال دیگری که در نشست مطبوعاتی سرگئی لاوروف خبرنگاران مطرح کردند بحران میان دوشنبه و تاشکند بود که سالها باز ادامه دارد. در این بحث مسکو ظاهرا موقعی بی‌طرفانه دارد، اما دایره های نزدیک به حکومت تاجیکستان میگویند در مسئله مفقه‌گیری تاشکند علیه دوشنبه مسکو از اولی پشتیبانی میکند. اما سرگئی لاوروف در رابطه به این مسئله میگوید:
ми не можем равнодушно на это взирать это
روسیه نمیتواند همچون کشوری همشریک استراتژی و چون همسایه نزدیک موقعی بی‌طرفانه به این مسئله داشته باشد. از این رو یگان راه که میتواند همه مسئله ها را به طرف کند مذاکره میباشد. الان رابطه های برای آغاز مذاکره گرفته شده است، ولی هنوز هنوز کفایت کننده نیستند، چنانی که من میدانم. در اینجا با من گفتند هنوز دو جانب در حل مسئله های مهم و مرحله که مذاکره آغاز کرده شود نرسیدند. از این رو از همه کشورهایی که با دولت های آسیای مرکزی همکاری استراتژیک دارند، از جمله با تاجیکستان و ازبکستان، تقاضا میکنم که برای آغاز مذاکره سازنده میان این دو کشور مساعدت کنند.
именно движению в этом направлении.
پس از بحران دوشنبه و تاشکند و سرد شدن مناسبات تاجیکستان و روسیه، این نخستین سفر وزیر خارجه این کشور به دوشنبه می باشد. طوری به نظر می رسید امروز در جریان امضای سندهای دو جانبه آید به مسئله دیپلماتی و اقتصادی، سرگئی لاوروف اشاره نکرد که روسیه در مسئله بود و باش مهاجرین کاری تاجیک و یا کم کردن باج گمرکی در مورد نفت به این کشور را بازبینی خواهد کرد یا خیر. مرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در رابطه با مسئله اصلی صحبت های سرگئی لاوروف، یعنی سرنوشت پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، گفتگوی داشتم با آنا متویو، تحلیلگر از دانشگاه اقتصادی لندن، و نخست از او پرسیدم آیا در نهایت سازشنامه در باره تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان امضا خواهد شد یا نه.
در اینجا یکی از عوامل‌های اصلی تحولات در روسیه می باشد، یعنی بزودی از قدرت رفتن دمیتری میدودف و به جای او آمدن ولادیمیر پوتین. معلوم نیست سیاستی که در زمان میدودف در روسیه بود در عهد پوتین میماند یا نه. از این رو به نظر من امام علی رحمان فکر میکند که شتاب در امضای سند با میدودف شرط نیست و شاید با آمدن پوتین شرط و شرایط دیگر شود. اول اینکه دمیتری میدودف شخصا به امام علی رحمان چندان معقول نبود، چون وقتی به تاشکند رفت در مسئله راغون طرف اسلام کریموف را گرفت. با مشاهده های خصوصی من، رحمان با میدودف چندان مناسبت خوب نداشت و در عهد میدودف رابطه های تاجیکستان و روسیه به حد سرد شدند. از این رو امام علی رحمان وقت را طول می دهد که شاید با آمدن پوتین و رفتن سرگئی لاوروف از مقام امور خارجی و تغییرات در حکومت روسیه وضع دیگر شود.
یعنی در نهایت سازشنامه در مورد تمدید حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان امضا می شود.
بندشه من، اگر امام علی رحمان میخواست که نیروهای روسیه از تاجیکستان بروند، برای به دست آوردن امتیاز بیشتر معامله نمیکرد. اگر میخواست نیروهای روسیه تاجیکستان را ترک کنند، مسئله را آشکار مطرح میکرد، طوری که در وقتش با نیروهای مرزبانی روسیه رفتار کرد. چون امام علی رحمان و اطرافیانش میخواهند امتیازهای مناسبتری از روسیه به دست آورند، باید طلبات بیشتر در میان گذارند.
و روسیه به این طلبها راضی خواهد شد؟ طلبهای تاجیکستان را قانع خواهد کرد؟
اینجا مهمتر از همه سال 2014 است. اگر نیروهای ناتو افغانستان را ترک کنند و آنجا حادثه های رخ دهند که برای مرزهای تاجیکستان خطر ایجاد کنند، در آن حال حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان تبدیل حکومت کشور خواهد بود. اما اگر هیچ چیزی جدی در افغانستان رخ ندهد، شاید انتخاب های دیگر پیش می آیند. حالا پاسخ دادن به این سوال سخت است که تحلیلگران و در محفل های سیاسی برای آن سوال می جویند، ولی حالا گفتن نمی توانیم که خطر از افغانستان خواهد بود یا نه.
اگر برگردیم به مسئله آمدن پوتین به اثر قدرت، آیا با بازگشت او سیاست روسیه نسبت به تاجیکستان تغییر میکند؟ طرف ها زبان میابند؟
اندیشه من، با آمدن او اولا روسیه سیاست واضح تر نسبت به تمام آسیای مرکزی را پیش میگیرد. دوم، پوتین عامل افغانستان را هم به این نوبت میگیرد که آنجا چه خواهد شد، یعنی او خود را از این بخاری دورتر میگیرد. پوتین این مسئله را به این نوبت میگیرد که تا کجا سرایت ناامنی از افغانستان با آسیای مرکزی و روسیه تهدید خواهد کرد، یا شاید چنین میسابد که در منطقه خطراتی هست ولی این برای روسیه چندان مهم نیست. وقتی پوتین مسئله های سیاست خارجی را به دست گرفت، به نظر من برای او آسیای مرکزی در اولویت قرار نخواهد داشت، اما او کوشش خواهد کرد که مناسبتش را با تاجیکستان درست کند و به نوع زبان یابد، ولی البته با نظر داشتی شرط و شرایط روسیه.
آنا متویو، تحلیلگر از دانشگاه اقتصادی لندن، با رادیو آزادی صحبت میکرد و مجله شامگاهی را بعد یک آگهی کوتاه ادامه میدهیم.
سر از 5 مارت برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را از ساعت 10 تا 11 شب به وقت دوشنبه توسط ماهواره هاتبورد گوش کنید.
پیدا نمودن برنامه دشوار نیست.
آزادی را در بخش رادیو یافته، گفتارهای ما را با صفت اعلی بشنوید.
بانک جهانی بعد از یک تحقیق آشکار کرده است که بسیاری از مردم فقیر دنیا که درآمد روزانه‌شان کمتر از $2 در یک روز بوده است، حسابی بانکی ندارند. اما نه تنها کم پول آنها، بلکه کاغذبازی مقررات دیگری خود بانک‌ها نمی‌گذاشته است تا فقیران هم از خدمات نهادهای مالی استفاده برند. از این رو از بانک دیده، مردم فقیر با همت و سخاوت دوستان و خشو اقربایشان تکیه می کردند. همکارم میرزای سلیمپور می گوید بانک جهانی وضعیت تاجیکستان را نیز تحقیق کرده است.
نظرالله میرزایف یک باغدار عادی در ناحیه حصار چند روز پیش فرزند خردیاش را خانه‌دار کرد. او میگوید قسم اساسی خراجات توی را دامادش که در مسکو کار میکند به عهده گرفت، ولی باز هم از یک همکارش مبلغ چند قرض کرد که توی فرزندش را به اصطلاح با آب و رو گذراند.
سال گل دخترش خیلی با هم دوباره توجه بکار خودم بودم بکار با بودن فروشیم که نرسیدم تام با یکم تر با قصد کدوم بعد از اینکه من جای کار دوای پای حاجی آدم نرزن با پیش راستو ما گوتم که حاجی اکی یکم تر همی که یادم کنیم کم تر تنکشی کشیدیم برای کارا بود کرد.
بر اساس تحقیقات بانک جهانی که در نتیجه پرسش روبروی 1000 نفر از مردم کم بزاعت در تاجیکستان به دست آمده است، تنها 5% از این طایفه برای گرفتن قرض به بانک ها مراجعه میکنند، ولی 29% به پسنداز خود تکیه کرده 25% مراجعه به خشوتبار یا یار دوستان را ترجیح میدهند. با حساب بانک جهانی تقریبا نصف اهالی تاجیکستان در حال حاضر زیر خط فقر به سر میبرد. با این حال بنا به آمار رسمی، حجم پسنداز اهالی در بانک های تاجیکستان در دو ماه اول سال جاری 45% افزوده با 3,200,000,000 سومانی رسیده است. به عقیده بانکداران، آن سوی اعتماد به نظام بانکی که در پی سقوط شوروی و سوختن پسندازهای مردم در بانک ها ایجاد شد و مردم این همه سال پول خود را در زیر بالین رست میکردند تا در بانک پشت سر میشود. بانک های تاجیکستان در سالهای اخیر به خاطر جلب مشتری طرحهای مختلفی کمک های مالی به مردم نیازمند را روی دست گرفتند که یک عمدهش پیشنهاد قرضهای خود به مهاجران راهی روسیه است. قربان‌نظر واسیف سخنگوی تاجیک صادرات بانک میگوید
این قرضا را توسط کارتای پلاستیکی با اونا میتیم، اونا میتونن که سرگردان نشده از همون رسیه پولا با همون کارت پلاستیک زرانن. حاضر با همون نمود این نوی خدمت رسانی همون جاری میکنیم که کارتای دوگانه یک کارت همراه خودش میبرد و کارت دیگر در خانوادهش میموند، از اونجا مبلغ به کارت خودش میگذراند و خانوادهش میتوند از این کارت بگیرد، یعنی به استفاده از خدمت رسانی انتقالی پول.
اقتصاددان ها اما میگویند دو عامل اصلی از استفاده وام های بانک که پرهیز کردن بسیاری ها در تاجیکستان، یک کاغذبازی برای دریافت قرض است که اکثر به آن خوب سرفهم نمی رود و هم یک احساس ترس روانی که فایس های بلند قرض می تواند بار سنگین در گردن آنها شود. نظرالله میرزایف ساکن ناحیه حصار در این رابطه می گوید
حاضر شکره که 10 نفر شدیم، 10 نفر در من یک خودم گفت که کار میکنیم با 200 سوم آش برای اول داشت دیگر بلو نشدیم خیر را اون قرض کنیم خیر نکنیم یکی با خواهده با پرسنت کشکیم شکل باید دادن در کار بزنیم هر ماه با این هوای با قوات من نرسه باید باز زم شدن گیره با ما گیرم بودم.
یک بانکداری سابقه‌دار تاجیک که بدون بردن نام صحبت کرد گفت رقابت در بازار بانکی باعث شده که بانک‌های تاجیکستان از فایض قرض‌های خود را به تدریج کاهش دهند، ولی به عقیده او اینکه اکثر مردم به کمک بی‌فایض یورو دوست ترجیح می‌دهند یک امر طبیعی است.
وقتی که به نهادهای مالیوی تشکیلات های قرضی مراجعه میکنند، خدمتگزاری یک پرداخت معینی فایض را نیز در نظر دارد و در صورتی که اگر شخصان میتوانند از نزدیکان مبلغ گیرند، چی در کار است به تشکیلات های قرضی مراجعه کنند؟ دلخواه شخص برای حل کردن مشکلات خود استفاده میبرد از اون سرچشمه هایی که نسبتا براحتر و آسانتر و خلایتر است.
اما اقتصاددان تاجیک احتم رشیدوف میگوید مردم را این هم میترساند که در صورت گم کردن منبع درآمد، مثلا جای کار در روسیه، قرض بانک را از کجا سپارند. آقای رشیدوف میگوید در چنین صورت مبادا مردم قرضخواه بیشتر به انصاف خویش و تبار یا یار و دوست امید میبندد تا به سینه رحم بانک باید به هر وسیله پول خود را برگرداند.
انانی پرابلم گرامونی برای مردم کم بیسواد پرابلم اساسی است، برای که آنها یا ماشین رو مواد که در گرامونن یا خونه اشون رو یا زمین رو در گرامونن، وقتی از خش تبر میگیرن در اونجا گرام نیست، فایز شما اونقدر زیاد نیست. در جنوب تاجیکستان فایز در بعضی جاها وجود ندارد.
فعلا فایز سالانه قرض بانکی در تاجیکستان از 20-30% بوده، ولی در اروپا برای مثال از همگی 3% شروع می شود و حد اکثرش هم 6-7% است. همصحبت بانکداری ما معتقد است که این وضع تا چند سال دیگر اصلاح شده، در تاجیکستان هم دیگر کسی نخواهد موند که پولش را با دلی پور به بانک نسپارد. این خوشبینی در حالی است که بر اساس تحقیقات بانک جهانی در حال حاضر تنها 14% از جمعی مردم کلانسول تاجیکستان پول برای پسنداز دارند. We'll be right back.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و همین حال سر میزنیم به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک که امروز در آن ویدیوی صحبتی سریراهی در دوشنبه رو گذاشتیم و همکاری ما از رهگذران پرسید که آیا در حکومت تاجیکستان کار کردن میخواهید. واقعا پاسخهای جالبی گرفت که همراه میشنویم. سپس نظری دوستان از فیسبوک رو نیست.
اصلا شغل ندارم حکومت کنم. من میخوام به همین این مشغول باشم.
البته اگر من در حکومت کار کردن خواهم، میخوام رئیس ناحیه باشم.
وزارت معارف در ورزش و سطح دانش و سطح یعنی مکتب ها و دانشگاه ها خب بلند بداریم.
حکومت جمهوری نه.
چرا؟
نمیخوام.
چی با نه؟ نخودیم.
باعث کی؟
باعث حقوق شناس.
حال ما تجربه نداریم، برای وزیر شدن و دیگر کارهای بلند ما باید تجربه آموزیم از دیگران، از وظیفه داران.
نه انا کو وقتی وزیری من نیست جا 70 درم دارم. من اولی تقریبا 45 میشدم خدا وظیفه میرفتم. دو دیپلم سرخ دارم، یک تام نه، هم انجینیر مکانیک هم معلمی.
Конечно, я девушка амбициозная. Я бы хотела занимать более высокую должность. Так как я учусь на факультете международных отношений, я бы хотела стать, конечно, министром иностранных дел.
Мисол на Таджик Телеком а вазифа хидмкати. من اپراتر کار کدگی هستم، میخوام که همجا با وزیر شم.
در حکومت میخواستم رئیس کمیته زنها رو اشغال کنم.
و شرح زیادی هم در فیسبوک در برای این رادیو گرفتیم. جاویدان تیلازا در فیسبوک نوشت که البته میخواهد کار کند، اما با شخصانی با ویژتون و وطن دوست. دلاور عبدالغفورف گفت است که حتی اگر به گلویش کارت گذارن هم اصلا در حکومت تاجیکستان کار نمیکند. شهرات مرادیلویف نمیخواست است در حکومت کار کند، ولی امینجان شریف راضی است که برای کار به حکومت تاجیکستان رود. فاروق هاشیموف نوشته است میخواهد در حکومت تاجیکستان کار کند، اما همزمان میپرسد که آیا مزد کارش با شرایط امروز موافق باشد یا نه. زاکر شونوف میگوید هر جای معاش کم است رشوه حکم فرما می شود. و فیض الله نصرالویف گفته است اگر رسوا شدن خواهید در حکومت تاجیکستان کار کند. واقعا شما هم دوستانی ارجمند نظر خود را بگویید در صفحه ما در فیسبوک یا در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ. مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از یک تمایل دردناک خبر داد که در میان زندانیان سابق به خصوص زنها مشاهده شده است. به گفته وزارت در طول کمتر از یک سال ده ها زن زندانی که عفو شده بودند با گناه های گوناگون دیگر بار به زندان افتادند. ناصر جان مامورزاده همکاری ما در خطلان دایر به سبب های تکرار جنایت در میان محبوسان زن گزارش دارد که با هم می شنویم.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک زن 45 ساله ساکن ناحیه بختر خبر داد که ضمن برگزاری عملیات جستجویی در ترمینال مسافرکشانه شهر قرانتپه یک کیلو مواد مخدر ضبط و مصادره شده است. این زن به اطلاع منبع بر عوض $1,000 آمریکایی از یک ساکن ناحیه قمسنگیر بانکدان خریده است. نفر متهم پیشتر با همین جرم یعنی قاچاق مواد مخدر از آزادی محروم شده سال گذشته در اساس قانون عفو رها گردید. بود. این هم در حال است که طبق قانون عفو سال 2011 هم دستکم 190 زنی محبوس به آزادی رسیده بودند، اما همکنون مقامات انتظامی میگویند که ده ها پرونده نوی جنایتی را روی دست دارند که مربوط به زنان سابق زندانی است. فیض الله خلاف دادستان ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه های اصلاحی ولایت ختلان گفت شماره زنانی محبوس در یگانه زندان زنانه واقع در شهر نارک ولایت ختلان در سال جاری 37 نفر افزوده است.
مؤسسه میلادی زن های یک در شهر نارک است. به همشون که طرف تا همچه باید میشه میبینیم کدامش کدام جنایت خطی همجا محبوس شده گن زن هم کشتور، خلابی، دزدی. من سیوتاگی همی سی نمود جنایت به نظر میرسه.
ایده از کارشناسان بر این نظرند که زنانی محبوس پس از به آزادی رسیدن از کمک مقامات دولتی و جامعه به نصیب میمانند و شاید بر قصدانه جنایت صادر میکنند تا دوباره به محبس راه یابند. فاطمه حلیموا کارمند سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
وقتی که به همین مشکل رو برو شدن، چون واخری به همو بیستر نمیکنن، دنبالگیریشو نبینن، تحقیق کنن از پیشو که چو همه سبب کرده استودن، یا که ای فشردگی زندگی شوان، یا چیزی رو که میخواهن انسان ها نمیرسن، یا که شد این آزاد دیدن خچوه در اومد همو جا. سن بعضی برادرها رو من دیدن که گفتن از تلفونی که بیمار ای بیرون زندان ده درون زندان بهتره.
خانم حلیموه افزود دوزدی و تقلب کاری و نشانجلابی که کاری دستی زنانی به تازگی رها شده از زندان می حسابند گواهی این حال است که جنایتی مذکور به سبب تنگ دستی مالی و نداشتنی منبع درآمد برای تامین روزگار صادر شده است، ولی نه همه تحلیلگران با این ادعای نماینده حزب نهضت اسلامی موافق هستند. نرگس مرادعلی و عضو ریاست سازمان خطلانی حزب خلقی دموکراتی میگوید که کم بزاعتی و ناچاری سبب اصلی دست به جنایت زدنی زنان نمی باشد.
ما از وزنی روزگار دست به این کارها زدیم، برای چی همه دست نمی زند به این کارها؟ من سوال. وقتی که باید میگوید که من پول در کار شد، من همین کار کردم، برای چی رفته آدم عرب کشی میکند و دوزی نمیکند؟ برای چی زن رفته نان میپزد، نان رو میفروشد و دوزی نمیکند، رشت سودا میکند، پول میشوید و رفته یدی میبخشد، کودک یک کس تربیه میکند، وزنی ترین کار رو اجرا میکند، صحرا بر رفته کار میکند، لیکن دست به دوزی و جنایت نمیزند. و
این هم در حالی است که دادستانی ناظری اجرایشی قانونها در مؤسسه های اصلاحی ولایت خطلان از حکومت های محلی خواسته است محبوسانی به آزادی رسیده را با جای های کاری تامین نموده برای به حیات آسایشته ملکی برگشتنی آنها مساعدت کنند. جورابیک میرزایف معاونی سرداری اگنتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت خطلان میگوید:
اما شهادنامه در برای آزاد شویش پیشنهاد میکنن در مدت 3 ماه ما تا کار یافتن شدن ما در مدت 3 ماه اینا باید وای میتیم کمک کلی 80 سومه میدادیم.
جناب میرزایف دقیقا نگفت که چی تعداد از محبوسان سابق از جمله زنان در ولایت خطلان به شغل با مست فراگیر شده اند. با توجه به این مشکل کارشناسان تاکید میکنند که مقامات دولت را میباید برای زنان رها شده از محبس شرایط مطابق گردی به حیات ملکی، مشغولیت با مزد و کمک های اولیه اجتماعی رساند تا که اندیشه صادر کردن جنایت دیگر باره به سر آنها نآید. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
تکراری جنایت در میان محبوسان سابق زن در تاجیکستان و شنونده ارجمن در پایان برنامه همراه گزارش ورزشی را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
انور یونسوف مشتنی معروفی تاجیک در ریتینگ یا فهرست نوین سازمان بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا در وزن 56 کیلوگرم در جای اول می باشد. یادآور می شوم انور یونسوف سال گذشته در مسابقه قهرمانی بوکسی جهان در شهر باکوی آذربایجان با مدال برنجی سرفراز شد و صاحب راحت به المپیاد لندن گردید. او زمین صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Моя мечта завоевать олимпийскую медаль.
Орзуи ман ба даст овардани медали олимпи мебошад.
Олимпийские игры.
Анвар Юнусов 25 сола дар айни хол дар бокси хирфаи дар сабқати WSB силсилаи ҷаҳонии бокс дар ҳайати бошгоҳи Динамои Москва ҳунарнамоӣ мекунад. Ӯ мегӯяд:
من بر اساس قرارداد با باشگاه دینامو تا ماه می در شهری مسکو تمرین میکنم، در مسابقات شرکت میورزم و همزمان با بازی های المپیک لندن آمادگی میبینم.
انور یونسوف در حیات باشگاه دینامو در دور نهایی سبقت WSB سلسله جهانی بوکس روز دوم می با باشگاه میلان از جندر ایتالیا قوازمایی خواهد کرد. خبری دیگر، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، سبقت انتخابی جام آسیا 2013 میان دسته های منتخب جوانان تا 22 ساله در گروه سی در مالایزیا برگزار می شود. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در این گروه با تیم های بحرین، ایران، قطر، کووایت و جزایر مالدیو رقابت می کند. بازی های گروه سی از 23 ایون تا 3 ایول در شهر کوالالومپور برگزار خواهند شد. موافق نظامنامه مسابقه از هر گروه دو دسته بهترین به دور نهایی که ماه ژانویه سال 2014 برگزار می شود رخت می گیرند. مسابقه قهرمانی آسیا میان جوانان تا 22 ساله برای بار اول برگزار می شود و موافق نقشه کنفدراسیون فوتبال آسیا آن در 2 سال یک مرتبه دایر خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده ارجمند، تقریبا بعد از 17 دقیقه دیگر یا 16 دقیقه دیگر برنامه داریم با مخلصانی روشن کلوب دسته فوتبال از شهر کلوب و در برنامه یک روز با شما. پیش از آن برنامه آینه مدار است در رادیوی آزادی با ما بمانید.